جلسه دهم، با نام، یاد و یاری خدا. ما در جلسه گذشته تفاوت حرفه و شغل را با یکدیگر یاد گرفتیم. حرفه وضعیت برتر از شغل بود و حرفه‌ای‌ها کسانی بودند که از دانش تخصصی، تجربه کافی، مهارت، توانمندی و نگاه دگرگونه مضاف بر همه اینها تعهد حرفه‌ای برخوردار بودند. و امروز متمرکز می‌شویم بر روی یک مسئله مهم، تفاوت سوابق شغلی با تجارب شغلی و ارزشمندی هر یک از این دو. آنچه دوستان در ذهن دارند و استحضار هم دارند انشاءالله سابقه شغلی در حکم‌های کارگزینی همه شما قید شده است، یک عدد می باشد. در سابقه شغلی رقم‌ها مشخص می کند که چند سال خدمت نموده اید، اما در تجربه شغلی عدد مبین تعداد یا میزان تجربه نیست. کیفیت آموزشی و حرفه‌ای جری معلم مهم است. سابقه شغلی دست ماست. عمری چه سپری می شود، زمینی چه می گردد و ما در آن قرار گرفته ایم و ما در این مسئله منفعل می باشیم. اما کسانی که به دنبال تجربه شغلی می باشند اکتیو بوده، فعال بوده و سعی می کنند روش های جدیدی را به محک سنجش بگذارند برای بهره‌وری، برای ارتقای کیفیت آموزشی خود تلاش می کنند روش های جدیدی را بیاموزند. در سابقه شغلی ما تماشاگر می باشیم، انگار در میدانی یک بازی صورت می گیرد و ما صرفاً تماشاگر هستیم، اما در تجربه خود وارد میدان بازی می شویم تا جریان بازی، تا نتیجه بازی، تا قواعد بازی دست خود ما باشد. سابقه شغلی بعضی ها به ما می گویند به طرفت العینی به پلچ زدنی 30 سال گذشت، بی خبری است. اما تجربه شغلی سراسر اطلاعات، دانش، آگاهی، ارتقا، رشد، بروز شدن. سابقه شغلی عمری است که از دست ما می رود و ما پس از مدتی حسرت روزهایی را خواهیم خورد که آنها را از دست داده ایم. بخشی از شما قطعاً پس از چندین سال وقتی گذرتان به پردیس علامه طباطبایی افتاد خواهید گفت که وای بر ما که دوران جرانسنج خوابگاهی را چگونه از دست داده ایم. اما در تجربه شغلی شما در به در به دنبال سرمایه و افزایش سرمایه می باشید. سابقه شغلی خاک سپاری هست، اما تجربه شغلی ایجاد، تأسیس سرمایه، تأسیس دانش می باشد. سابقه شغلی احساس بی‌معنایی است. برخی از معلمان دچار بی‌معنایی، بی‌هویتی در شغل معلمی می باشند، اما آنانی که در این مسیر بسیار سخت قدم بر می دارند می توانند احساس خوشنودی، اثر بخشی و معناداری داشته باشند. در سابقه شغلی فرد استراب و سندروم بازنشستگی دارد، اما در تجربه شغلی فرد احساس مفید بودن، احساس پویایی دارد. من می خواهم ادعایی بکنم و برای این ادعای خودم هم جسارت به خرج می دهم. بسیاری از معلمان ما سابقه شغلی دارند و بسیار اندک از معلمان ما تجربه شغلی دارند. تجربه شغلی محمد بهمن‌بهجی می شود. تجربه شغلی جبار باغسبانه. تجربه شغلی در چسی است که آثارش به عنوان آثار قلمی، به عنوان یک معلم حرفه‌ای برای دیگران به یادگار گذاشته می شود. چند نفر از این معلمان ما صاحب آثار وزین علمی در تجارب آموزشی خود در حیطه عمل به وظایف و رسالت علمی خود می باشند. معلمی صرفا این نیست که ما پایه دوم را انتخاب کنیم و 30 سال در پایه دوم یک درس را به یک روش به دانش آموزانمان منتقل کنیم. اگر از نظم را نیز زندگی مراعات کنیم، به زعم حقیر یک خیانتی است برای خود، برای نسل که با آن سر و کار داریم و برای نسل آینده. ما باید مدام روش های جدیدی را تجربه کنیم. ما باید کیفیت آموزش را ببریم بالا، فعال باشیم در مسیر آموزش و آموزش، آموزش و آموزش و بازآموزی همیشه بخشی از اوقات زندگی ما باشد. آن وقت ما می توانیم در هر لحظه احساس نوبودن، نوشوندگی و حیات دوباره ای داشته باشیم. آن وقت می توانیم پس از بازنشستگی احساس سرمستی، احساس تبختر، غرور، احساس معنایابی در ما وجود داشته باشد. به همین سانه در بسیاری از نظام های اداری و آموزشی و حتی شرکت های دنیا، آنان که به سن بازنشستگی میرسند پس از بازنشستگی از تجربه اینها در امور مختلف، در امور اداری، مالی، قضایی، فرهنگی یا حوزه های مختلف ارتقای نیروی انسانی به خوبی استفاده می شود. در کشور ما زهی مایه تأسف که معلمان ما اصلا قلمی نیستند. معلمان ما دانششان در دهه دوم و سوم سابقه شغلیشان مانده است و البته ما در این مسیر روشی متفاوت نیز می توانیم داشته باشیم. بنابراین از شما انتظار می رود، شما جوانها، شما چه قرار است اگر آموزش و پرورش ما به خود بیاید؟ برای پویایی نسل جوان نیاز هست روی بیاوریم به تجربه شغلی تا بتوانیم به عنوان یک معلم حرفه‌ای از ما یاد بشود. نقش تجربه شغلی در سلامت روانی نیز مهم است. آنان که سنوات شغلی خود را به تجربه شغلی تبدیل می کنند، معضله افسردگی شغلی و اضطراب بازنشستگی نخواهند داشت. اما چه کسی می تواند این گونه باشد؟ چگونه می تواند این گونه باشد؟ باید بپذیرد که یک نقد پذیر باشد و از نقد استفاده کند. در جامعه ما آنچه هست نق زدن هست. نقد در جامعه ما نق زدن وجود دارد. نقد مسیر توسعه انسانی است. خود انتقادی، خود محاسبه، جری، دوری از حسد، حسرت، بدگویی، انصاف در داوری حرفه‌ای، استقلال فردی، دوری از رفیق بازی در حرفه، عدم بخل در تشویق دیگران و تربیت افراد حرفه‌ای بخشی از آثار تعهد حرفه‌ای است. کسانی که انسان‌های متعدد حرفه‌ای می‌باشند، عدم بخل در تشویق دیگران را نخواهند داشت. اینها باید در مسیر خودانتقادی حاسبو قبل ان تحاسبو را پیشه کنند، از تغافل دوری گزینند، از روش ابراز توانایی ها و نعمت ها استفاده کنند. روش ابراز توانایی ها یا نعمت ها روشی است که می تواند در ما سربلندی و عزت را ایجاد کند. از آنجا که احساس ذلت با احساس عزت قابل جمع نیست، یعنی نمی توان به راستی عزتمند بود و در این حال ذلت داشت، لاجرم برای تأمین عزت باید احساس عزت را در فرد به وجود آورد. بنابراین نخستین شرط عزت درونی آن است که فرد خود را کارآمد و توانمند بداند. به همین سیاق لازم است که استقلال فردی نیز داشته باشد. برای هر یک از این موارد می توان روش ها و توضیحات بسیار زیادی را خدمت شما خوبان عرض نمود که با توجه به این روش من از آنها عبور می کنم و فاکتور می چیرم. اما هر کدام از اینها به عنوان نمونه یک بار هم برگردم به خود انتقادی چگونه می تواند باشد؟ در آداب دینی ما مقوله‌ای به نام تذکر وجود دارد. قرآن حتی تذکره نامیده شده است. اصل تذکر بیانگر آن است چگاه باید آن چرا فرد به آن علم دارد برای او باز بگوییم و او مجدد به آنها نگاهی دیگر داشته باشد، وگرنه دچار نسیان می شود. بسیاری از ما اساساً انسانهای نسیانی هستیم و حتی گفته می شود واژه انسان نیز از کلمه نسیان گرفته می شود. بنابراین نیاز هست که ما به این موارد دقت کنیم. آثار تعهد حرفه‌ای چیست و برای حرفه خودمان عشق بورزیم. عشق ورزی یکی از ویژگی های انسان های حرفه‌ای است. مسئله بعدی رفتار ارتباطی پایدار هست. این رفتار ارتباطی پایدار را ما در خود، خدا، دیگر انسان، خلق و طبیعت می توانیم ببینیم. اگر با خدا هست می شود عبودیت. بعضی ها عابد می شوند، عبد نمی شوند. شیطان چندین هزار سال عابد بود، عبد نشد. سبحان الذی اسرا بعبده، اونجا صحبت می کند چه نوع عبدی؟ عبد در معنای بنده یا در معنای برده؟ اینجا مراد چیست؟ بنده است. به همین خاطر در برخی از کتاب ها بندگی به عنوان آخرین مرحله ربوبیت و انسانیت از آن نام برده شده است. رفتار ارتباطی پایدار با خود همان مسئله درون شخصی می باشد. با دیگر انسان ها بین شخصی همه ما مکلفیم مدام از خود این سؤال را بپرسیم. رفتارمان با دیگری چگونه بود؟ با عمر، با گیس، با خالد، با زید، با بشر چگونه بود؟ اگر ما میخواهیم مسیر رشد و ارتقا رو طی کنیم باید به همه اینها توجه بکنیم و سپس با خلقت، با طبیعت، با همه آنچه در محیط پیرامونی ما وجود دارد. البته چه خداوند محیط است و ما محاط در آن. البته چه خداوند محیطیتش ناشی از دو مسئله است، قدرت خداوندی و علم خداوندی. اما هر کدام از ما می توانیم در این محیط انسانهای کنشگر و فعالی نیز باشیم.